أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در تحقیق فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بودیم، عرض کردیم در ثانیاً خب موضوع این بود که ایشان قائل شدند به اجزاء و لزوم قضاء در حج کسی که استطاع فی سنت الاتیان و وجوباً، و این را متکی کردند به تعبدی که در این روایات هست و این تعبد را از اطلاق روایات استفاده میکنند. در اولاً عرض کردیم که این تعبدی که مستند به اطلاق هست، این تعبد مخالف هست با اقتضاء کثیر من القواعد، از جمله قاعده اصلی در باب استطاعت. و این آیا میشه تمام اون قواعدی که ما در اجزا، قضا، استطاعت، خروج هزینه قضا از اصل مال، روایات کثیره، همه اینها رو با یک تعبد دست برداریم، اونم تعبدی که مستند به اطلاقه؟ در ثانیاً که دیروز طرح کردیم این معنا رو عرض کردیم که ما میایم سراغ خود این اطلاق. خود این اطلاق وضعیت چجوره؟ شما کل این تعبد رو اینجا در این روایات مستند میکنید به این اطلاق. این اطلاق چجور اطلاقیه؟ گفتیم اطلاق قرینه عقلیه است بر شمول، به خلاف عموم. عموم دلیل لفظیه، دلیل لفظی، دلیل ظهور شمول میرسانه، اما اطلاق دلیل لفظی که نداره، دلیل عقلی داره. دلیل عقلی مقدمات حکمته. مقدمات حکمت تا قبل از آخوند دو تا مقدمه بود، یکی کون المتکلم فی مقام البیان، دوم قرینه صارفه در کلام نداشته باشی. مرحوم آخوند آمدن و فرمودن قدر متیقن در مقام تخاطب هم هست، که این باز کار مرحوم آقای خویی رو مشکل تر میکنه، ولی خب ایشون ملتزم نیست به قدر متیقن در مقام تخاطب. در این ثانیاً ما رو مقدمه اول از مقدمات اطلاق دست گذاشتیم، مقدمات حکمت، و عرض کردیم آیا در اینجا میتوانیم احراز بکنیم که کون المتکلم در مقام بیان هست که شمول بده اجزاء و قضاء را نسبت به هر دو مورد استقرار و استطاعت فسنه؟ آیا در مقام بیان این حیثیت هست یا نه؟ قرائنی که در این روایات وجود داره، مثل تعبیر به اجزاء، تعبیر به قضاء، تعبیر به سقوط عن الذمه، تعبیر که مالش رو بر می‌داریم و خرج می‌کنیم در قضاء، اینها منافات داره با این که مولا در مقام بیان اطلاق باشه. اینا منافات داره. کلام مرحوم محقق عراقی رو عرض کردیم و اون فاز اول کلام ایشون، که ایشون عنوان فرمودن که این روایات فقط در مقام بیان هست نسبت به نحوه اجتزاء و سقوط از ذمه، کاری به جهت دیگه نداره. و مرحوم آقای حکیم فرمودن این روایات وارد شده است در مقام بیان جعل بدل، بیشتر از این کار نداره. خب حالا اگر شما احراز کردید که این روایات در مقام بیان نیست، نسبت به این مدعای مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که کار راحته دیگه، مشکلی نیست، اما اگر شک کردیم که آیا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، دیروز عرض کردم مقتضای قاعده در اصول این است که ما باید احراز کنیم کون المتکلم فی مقام البیان نسبت به اون حیثیتی که اطلاق رو درش بخوایم جاری بکنیم، باید احراز بکنیم کونه فی مقام البیان، و شک در این احراز مساوق هست با عدم الاحراز. اگر به نتیجه نرسیدیم در این احراز، احراز نکردیم، شک در احراز داشتیم، این مساوی هست با عدم احراز، عدم احراز کون المتکلم فی مقام البیان. این ثانیاً بود. و اما ثالثاً، مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است که ما قرینه صارفه در کلام نداشته باشیم. قرینه صارفه یعنی چی؟ یعنی قرینه صارفه از اطلاق، قرینه که اطلاق رو به هم میزنه. خب در این روایات بررسی کردیم روایات رو، آیا تعبیراتی که داریم اجزاء، سقوط عن الذمه، یقضی عنه ولیه حجة الاسلام، اینا فرمایید حجة الاسلام، اخراج از اصل مالش، ولو مرحوم آقای خویی از این معنا میخوان فرار بکنن، اما وقتی کسی اینجا جملی داره و ما معه زاد و راحله داره، خب حتما این نیست که این کمتر از ثلث مالش باشه، حتما ارزم ممکنه مالش همین باشه، گاهی ممکنه بیشتر باشه، گاهی کمتر باشه. روایت مطلقه، میگه بردارید هرچی همراشه، بردارید صرف بکنید در چی؟ در حج. آیا این تعبیرات قرینه صارفه نیست از این اطلاق؟ خود اینها، یعنی نفس روایتی که شما میخواید درش اطلاق منعقد کنید دارای قرینه داخلیه در خود روایت هست که این قرینه داخلیه صارف از اطلاقه. و ما از مقدمات حکمت این است که در کلامی که ما میخواییم اطلاق درش منعقد کنیم قرینه صارفه از اطلاق نداشته باشیم. اینجا داریم این قرائن رو، وقتی این قرائن رو داریم چجور ملتزم به اطلاق بشیم؟ و شک در انعقاد اطلاق باز از این ناحیه، چون اطلاق دلیل احرازی است، در اصول آمدیم گفتیم اطلاق دلیل احرازی است، به مجرد شک در احراز اطلاق اصل عدم اطلاقه. اینجا در این قرینه دوم که آیون بحث میکنن میگن ما در کلام قرینه صارفه نداشته باشیم، یا ما یحتمل و صارفیه هم نداشته باشیم، حتی قرینه ای که احتمال صارفیت داره احراز اطلاق رو جلوشو میگیره. این معنا رو ما داریم. خب در اینجا با وجود این قرائن، اگر این قرائن رو شما صارف ندانستید، احتمال صارفیت هم نداره در اینجا. قاعده اجزاء، قاعده قضا، همه اینها رو ما داریم، آیا احتمال صارفیت هم در اینها نیست؟ اون وقت چجور ما ملتزم بشیم به اطلاق؟ اطلاق رو با این پایه های سست بنا کنیم، در کون المتکلم در مقام بیان بودن نسبت به این حیثیت گیر هست، در کلام قرائنی که حد اقل یحتمل و صارفیه وجود داره گیر هست، باز بیای ما اطلاق رو ملتزم بشیم، مستند به این اطلاق تعبدی از روایت در بیاریم که این همه قواعد و مقتضیات قواعد متعدده در روایات مختلفه رو نقض میکنه. این چجور میشه ملتزم شد؟ ولذا من حالا کلمات رو بیشتر ندیدم، غیر از آقای خویی کسی ملتزم شده به این اطلاق به این نحو قرص و محکم؟ اینو ما بر نخوردیم، مرحوم آقای خویی فقط این رو میفرمایند و این انصافش اینه که قابل قبول نیست. انصافش اینه که در اینجا لا یمکن المساعدت علی. این یک مطلب. مطلب دیگر، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی در ضمن فرمایشاتشون مطلبی دارن، میفرمایند این روایاتی که ما در اینجا داریم اینو بهش توجه داشته باشید، نوع مردمی که راه می افتادن و حج می رفتن، در ایشون می فرمن خصوصا در ازمنه سابقه، معلوم شد از نظر ایشون دین و ایمان مردم در ازمنه سابقه مثلا قوی تر بوده، نوع افرادی که راه می افتادن حج می رفتن کسانی بودن که همون سال رفتن به حج استطاعت پیدا کرده بود، یعنی تا استطاعت پیدا می کردن معطلش نمی کردن، راه می افتادن. قالب مردم اینجور بودن در این روایات، و وقتی در این قالب میان از امام سوال میکنن من خرج حاجن ثم مات فی طریق، حالا قبل ان یحرم قبل دخول فی الحرم سوال میکنن از امام در این قالب، در این ظرف قالب وقتی سوال میکنن، خب این شما چی میفهمید ازش؟ این شما چی ازش میفهمید؟ امام وقتی میفرمایند این مجزی هست اگر بعد از دخول حرم بمیره، بعد از احرام بمیره، قضا واجب است اگر قبل از دخول حرم، قبل از احرام بمیره، خب این نسبت به این مردم دیگه، اینا که حج آمدن، این هوایی که امام حرف نمیزنه، نسبت به همین هاستی که این میفرمایند، از این معنا ما استفاده میکنیم که این روایات اصلاح داره. خب این فرمایش ایشونه، فرمایش در ظاهرم خیلی قشنگه، خیلی خوبه. این فرمایش ایشون صرف استحسان نیست، دو تا حمل داره که یه هم در نوشته ما ذکر کردیم که الان عرض میکنیم، یه حمل هم آقای ضیایی باز اشاره بهش کردن که اونم حالا اشاره میکنیم. اما اونی که در نوشته هست این معناست که بله این معنا هست، منتها اگر بخوایم این رو در یک قالب علمی درش بیاریم، در یک قالب فنی این فرمایش رو درش بیاریم، این میشه که مقتضای اطلاق مقامی این است که این روایات مطلق باشه، مقتضای اطلاق مقامی، چون امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام این مطلب اجزاء و لزوم قضا رو عنوان فرمودند که قالب حج به جا آورندگان سال اولی بودند، به اصطلاح سال اول استطاعت بودند، این میشه اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یک اصطلاح غیر اطلاق لفظیه، اون اطلاق اصطلاحی نیست که مقدمات اجبت میخواد. اطلاق مقامی یک قرینه است، قرینه است که در کلام هست، به لحاظ اینکه خود مقام، مقام بیان امام اقتضاء خاصی داشته باشه، اینو میگن اطلاق مقامی. وقتی امام در این مقام این مطلب رو بیان میکنه، این استفاده رو ما میکنیم، درست شد؟ این قرینه است، بسیار خوب، این هست، این مطلبی که ایشون میفرماین هست، یه چنین قرینه‌ای در این روایات وجود داره. اما اطلاق مقامی قرینه است، زمان این قرینه قیمت داره، زمان این قرینه قابل اخذه که معارض با قرائن دیگر در خود روایت نباشه، معارض نباشه با قرائن اقوای از خودش. وقتی امام میفرماید یجزی عن حجت الاسلام، یجزی عن حجت الاسلام، یا امام امر به قضا میفرماید، این منافات داره با این قرینه اطلاق مقامی و اونها اقواست. بنابراین در اینجا این بیان ایشون بیان خوبی است، درستم هست، اما بیشتر از قرینه نمیشه، قرینه مقامیه، قرینه مقامیه، اطلاق مقامی حاصل قرینه مقامی است، قرینه است در کلام. اما ما در داخل روایت، قرینه داخلی در خود روایت داریم، ما ینافی این قرینه مقامیه را. و قرینه مقامیه و اطلاق مقامی همیشه جایی به کار میاد که لفظ دلالت قابل داشته باشه برای حمل. اگر خود لفظ و مدلول روایت انقدر بسته است در یک مقصود خاصی که این قابلیت حمل مشکل هست، در اینجا، اینجا این اطلاق مقامی به چه کار میاد؟ مضافاً به این که این بیان دوم، این بیان اول بود، بیان دوم، اینجا بیشتر از غلبه که نیست، غلبه باید موجب انصراف بشه، غلبه زمانی فایده داره و اثر داره که انصراف در لفظ درست بکنه، انصراف زمانی درست میشه که تشکیک در صدق ما داشته باشیم، تشکیک در صدق اگر باشه، اینجا باز همون مشکل قبل رو داریم، این صدقی که میخوایم در الفاظ روایت بسنجیم، من خرجه حاجن، صدق داره نسبت به هر دو طرف، اما همین صدق صدق مقرون به قرینه است من خرج حاجن یجزی انه حجت الاسلام یا یقزا انه، این قرینه میشه، این صدق میشه چی؟ صدق با قرینه. ولذا اگر این قرینه قرینه مجاز بود ما معنا رو حمله بر مجاز میکردیم. اینجا حق... آقا این تلفن خاموشش کنید. اینجا ما حمله بر مجاز میکردیم به مقتضای این قرینه، باز این قرینه مانع میشه. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه با کمال زحمتی که کشیدن و اتعب نفسه و شریفه در بیان این مطلب که ایشون خواستن تصویر اطلاق رو برای ما تمام کنن، انصافش این التزام به این اطلاق مشکله. این میشه قول دوم. قول اول قولی بود که شیخ علامه مرحوم آقای حکیم از معاصرین ما اختیار فرمودن که در اینجا در خصوص حج مستقر روایات ظهور داره. قول دوم قول مرحوم آقای خویی بود که اطلاق قائل شدن، البته در کلمات هست که جماعتی میگن، آقای خویی هم فرمودن این جماعت، حالا من دست پیدا نکردم که غیر از آقای خویی چه کسی فرموده. قول سومی هم در اینجا هست. قول سوم عبارت هست از قول مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که این قول صاحب عروه مختار جناب محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه هم بود. مرحوم صاحب عروه یا محقق عراقی، البته دو تا بیان دارن، عین دو تا بیان مرحوم عراقی و مرحوم صاحب عروه رو دوباره من میخوانم. از دو راه وارد میشن، از دو جهت وارد میشن. مرحوم صاحب عروه که ان نمیخوان جمع بین حقین کنن، گفتیم ریش سفیدیه دیگه، با پیرمردی و ریش سفیدی میخوان دعوا رو فیصله بدن. دعوا چیه؟ این روایات ظهور دارد در استقرار حج، از این طرف اطلاق ظاهری در روایات هست، اطلاق داره دیگه، بین اطلاق و ظهور در استقرار میخوان جمع بکنن. مرحوم صاحب عروه آمدن در اینجا خودشون اجزاء رو کاری نکردن، قرینه اجزاء رو کنار گذاشتن، آمدن در امر به قضا وارد شدن که در این روایات امر به قضا هست. امر به قضا وقتی شد، قضا موضوعش فوت الواجب فی وقته، در وقت ادایش هست. وقتی موضوعش فوت الواجب فی وقته هست، لا محاله این روایت انصراف پیدا میکنه به سمت چی؟ حج مستقر، چون در اونجا قضا تصویر داره، در غیر او که قضا تصویر نداره. اینجا میفرماین امر به قضا رو ما بیایم حمل کنیم علا اعم از امر وجوبی و امر استحبابی، یعنی امر شده به قضا. بسیار خوب، امر شده به قضا در این روایات نمیگه امر به قضا واجب، امر به قضا، اگر واجب بود حج برش، قضا واجب. اگر این صدا چیه میاد؟ بله آقایون، من تقاضا میکنم که حالا چون حالا خود بندم تلفن دارم اما بر نمیدارم با خودم، عرضم بازو تو درس خاموشش کنید، یعنی تو درس اون حواس رو پرت میکنه، تو درس خاموش کنید، جواب که نمیتونید بدید، عرضم بازوتون که خاموش کنید که زنگ نزنه. بله. این هی هر گوشه صدای بلند میشه، به هر حال عرضم باز صدای مخالف. بله بله، حالا اینو عرض میکردم. در اینجا این رو عنایت داشته باشید، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه نسبت به امر به قضا وارد میشن. امر به قضا که میگین قضاء واجب یا قضاء مستحب؟ قضاء واجب جاییست که من فعلی بر من واجب بوده، مثل مورد مستقر به جا نیوردم، واجب هست که قضا بکنم، این امر وجوبی برای قضا هست. امر استحبابی در کجاست؟ حج بر من واجب نبوده، الان که واجب نبوده اما من قضا بکنم، قضا بکنم این حج مستحبی را. مرحوم صاحب عروه قرص و محکم ملتزم میشه که در غیر مستقر هرچ واجب نیست. این آقایی که امسال مستطیع شده اما بعد از دخول حرم، قبل از دخول حرم مرده، حجی برش واجب نشده که قضا واجب باشه، بلکه حج اینجا مستحبه. اینی هم که امام میفرماید یغزیان یا یغزیان هو ولیه یا یغزاان، این رو امام از باب استحباب میفرماید، مستحبه که در اینجا ما بیایم از طرفش قضا بکنیم، مستحبه. بنابراین امر به قضایی که داریم حمل کنیم علل جامعه بین الوجوب و الاستحباب، علل جامعه بین الوجوب و الاستحباب. این بیانی است که صاحب عروه داره. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه بیشتر از این میان، ایشون میفرمایند در اجزا، چون اجزا مسئله مهمی است که صاحب عروه بهش عنایت نفرمودن، محقق عراقی بهش توجه فرمودن، در اجزا هم همین جوره. اجزا یعنی اسقاط از ذمه. اسقاط از ذمه در جایی است که ذمه مشغول باشه. جایی که ذمه مشغول نیست، منی که امسال مستطیع شدم رفتم حج، قبل از آنی که محرم هم بشم مردم، حجی بر من واجب نیست که در اینجا یجزی ام لا یجزی. خداوند منت چی رو میخواد بگذاره؟ این حج من مجزیه؟ بله. خدا بفرماید در اینجا حالا که آمده تا اینجا رسیده ثواب حج رو بهش میدیم، اب نداره. ثواب حج دادن غیر از وجوب حج بر عهده من و اشتغال ذمه من هست که بعد بگیم در اینجا یجزی، داخل بشه در اون عنوانی که ما ازش تعبیر میکنیم توسعه در اجزاء، مثل روایات من ادرک که توسعه در وقت میده. این مطلبی که ما اینجا از مرحوم محقق عراقی داریم عبارت از این است که در اینجا حتی اجتزاء هم عام باشد نسبت به واجب و مستحب. یعنی یجزی ان کفایته، کفایت رو هم نسبت به واجب بگیریم هم نسبت به مستحب. اینجا اگر حج مستقر بر عهدش باشه یجزی، یعنی کفایت میکنه از اون واجب ذمه‌اش فارغ میشه. اگر حج واجب نباشه مستحب باشه، اجتزاء به مستحب در اینجا. اجتزاء به مستحب یعنی چی؟ یعنی شما این عمل مستحب رو آمدید و انجامش دادید، انجامش دادید. اینجا اجتزاء یعنی مجزی بودن فعلی که شما انجام دادید از امر استحبابی. استحباب هم امر داره دیگه. وقتی امر به امر به مستحب هست، شما این مستحب رو انجام دادید، اگر فعلی که انجام دادید معتیون به، مطابق با مأمورون به بود، اجزاء دیگه، اجزاء در مستحبه. این بیان رو مرحوم محقق عراقی داره اضافه بر امر به قضا. خب شما میدونم شما که میفرمایید از حج واجبه، چجوری بفرمایید؟ رو چه اساس؟ خب میدونم صاحب عروه میگه اینجور نیست. ببینید شما آخه ادعا کس ادعای صرف که اجازه فرمایید. ببینید ما تمام دعوامون همینه، ما بحثمون همینه، صاحب عروه میگه اینجور نیست. حالا بیشتر از این داریم، حوصله کنید. این دوتا معنا رو ما از مرحوم صاحب عروه و از مرحوم محقق عراقی اینجا داریم که این ریش سفیدیه. اینجا مرحوم صاحب عروه که این حرف رو میزنه، بعد از آنی است که جمعی آمدن ملتزم شدند که اصلاً در اینجا این روایات ناظر هست به مورد استحباب فقط، اصلاً وجوب نمیگه، اصلاً وجوب رو کار نداره. جواهر رو ببینید، مرحوم صاحب جواهر متعرض میشه این مطلب رو. اینجا من خرج حاجن، کسی که رفت حج نتوانست درک بکنه احرام رو و نتوانست داخل حرم بشه، اینجا قضا حج از طرفش حج قضا بشه. این حج مستحبیه، حج مستحبی از اول. اصلا این امر امر مستحبیه، امر به قضا. آیون خیلی عرض کردم اونجا در بیانی هم که برحوم صاحب جواهر داره خیلی رو اجزا تکره میکنن، رو امر به قضا تکره میکنن، میگن اینجا قضای مستحبه، قضای مستحبه. ولذا اصلا امر به قضا استحبابیه، مورد حج مستقر رو اصلا نمیگیره. ولذا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از اینکه این قول رو نقل میکنن، این وجه رو نقل میکنن، خود صاحب جواهر اشکال میکنه میگه اگر ما قائل به این مقاله بشیم و این وجه را بپذیریم، اگر ما این وجه را بپذیریم، اینجا مورد حج مستقر بلا دلیل میشه. یعنی ما در خود حج مستقر کسی که آمد در طریق حج و بعد مرد قبل از احرام، مرد قبل از آنی که داخل حرم بشه، این حکمی که یجزی عن حجت الاسلام در موردش نداریم در مورد حج مستقر. این فقط خاص میشه به مستحب. حج مستقر بلا دلیل میمانه. این اشکالیست که خود صاحب جواهر میکنه. صاحب جواهر میفرماید اصل کاری که حج مستقر باشه، این رو باید بذاریمش بیرون. مرحوم صاحب عروه جمع بین همه این حقوق میخواد بکنه. حتی صاحب عروه هم تقصیر نداره، قبلش صاحب جواهر این کار رو میکنه. برای اینکه حج مستقر رو بیرون نگذاریم، حمله بر استحباب نکنیم، از اون طرف حج مستقر هم خب اصل قصه از قدر متیقنه در اینجا. اطلاقی هم که در این روایات داریم حفظش بکنیم. اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم، بیایم بگیم امر به قضا این شامل میشه جامع وجوب و استحباب را. یا مثل مرحوم محقق عراقی میفرماید امر به اجتزا اعم از اجتزا به واجب و اجتزا به مستحب. این قولی است که در اینجا ما داشتیم. این قول هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه همین قرائنی که ما در روایات عرض کردیم، این قرائن داخلیه، این سازش با این حرف نداره. عنوان اجتزا رو دیگه گفتیم، دیگه هی تکرار نکنیم. قضا، اجتزا، اینا در مورد وجوبه. و مطلبی هم که مرحوم محقق عراقی میفرمایند که اجتزا به مستحب هم هست، بله، ما در باب اجزا این معنا رو صحبت میکنیم که اجزا عبارت است از کفایت معتیون به عن المأمور به. این میتونه شامل مستحب هم بشه، چون من مستحب رو میخوام بیارم بعد مطابق امر بیارم دیگه. اما این خلاف اصطلاحی است که خودشون برامون درست کردن. اجتزا که ما میگیم، مجزی که میگیم، اجزا مطابقت معتیون به از مأمورون به هست به حساب فراغ ذمه، نه مطلق. برای اینکه ذمه من ساقط بشه، فارغ بشه، ولذا آیون اول رساله می نویسن عمل به این رساله مجزی است، گاهی اضافه میکنن مبرع ذمه است. ما در اینجا داریم بحث میکنیم. معنایی که شما میخواید بفرمایید معنای عام فرضیه، این مراد نیست. از این میگذاریم. امر به قضا داره. امر به قضا هم میگیم حالا جامع بین مستحب و واجبه. آمدیم توجیه کردیم. یه قرائنی داریم که اصلا قابل توجیه نیست. وقتی امام میفرماید یقضی عنه ولیه حجت الاسلام، ولیش به جاش حجت الاسلام به جا بیاره. حجت الاسلام هم میتونیم بگیم اسم عام بر حج واجب و حج مستحب، اینم میتونیم بگیم حجت الاسلام، یعنی اون حجی که وجب علی شخص مرتن واحده فی عمره. حجت الاسلام یعنی این. در اینجا در روایات متعدده همینجا صریح میفرماید قضا بکنه ازش به عنوان حجت الاسلام. این واجبه. این چجور شمول در مستحب داشته باشه؟ بگیم مستحب بس در اینجا قضا. حجت الاسلام حجیست که وجب علی المکلف، اینجا حجی واجب نشده بر مکلف. حجت الاسلام صدق نمیکنه. چجور قضا بشه؟ این قرینه رو چجور میتونیم تطبیق بکنیم؟ در صحیحه برید ابن معاویه اجلی در اونجا داشتیم که امام فرمودن، فقط در همین روایت از چهار روایتی که داریم در این صحیحه برید این مطلبه که امام میفرماین یؤخذ جمله زادش راحلش مامعه و یسرف در چی؟ در قضاء حجش. درست؟ اگر واجب باشه در مثل مورد مستقر، این هیچ اشکال نداره فرمایش امام. چرا؟ برای اینکه حج واجب از قبل به گردنش بوده، الان هم نتوانست انجام بده، ادراک احرام و دخول حرم هم نکرده، بنابراین این پولی که آورده صرف حج بکنه، این پول رو صرف بکنید برای قضاء حجش، یکی اونجا پیدا بکنید حج از طرفش به جا بیاره. در حج واجب گیر نداره، اما در حج مستحب اگر این حج برش واجب نشده سال اولیه به اصطلاح، وقتی حج برش واجب نیست حج مستحبه، وقتی حج مستحب شد قضا که واجب نیست. من میتوانم برای قضا مستحب اموال این بابا رو وردارم اخذ بکنم قضا از طرفش به جا بیارم؟ میتوانم این کار بکنم؟ این مال به مجرد موت این آقا مال شد مال ورثه، اذن ورثه میخواد هر گونه تصرفی در اینجا. امام تصریح میفرمایند وقتی به این شخص که اگر اضافه آمد از این اموال در اونجا این مال ورثه اگر دین واجب نداشته باشه، یعنی دین واجب مقدم بر ورثه است، که استفاده میکنیم هزینه قضاء حج واجب مقدمه بر دین واجب، بعدن دین واجب به اشخاص، بعدن ورثه، خب شما چجور جناب صاحب عروه، جناب محقق عراقی، چجور به مقتضای این روایات ملتزم میشید که قضاء حج مستحب را از مال این شخص بدون اذن ورثه حتی در صورتی که دین واجب داشته باشه این را برداریم یؤخذ و یسرف در قضائش؟ اینو کی ملتزم میشه؟ چجوری میخواید ملتزم بشید؟ ریش سفیدی خوبه، اما نه به قیمت این که اینجور مخالف صریح همه این قواعد در بیاد. خب تصرف انسان در مال غیر حرامه، به غیر اذنش جایز نیست، چجور تصرف بکنن؟ در مورد حج و قضاء حج واجب دلیل خاص داریم که یؤخذ من اصل ترکه، نه اجازه ورثه بخوایم نه نگاه بکنیم که دین داره یا نداره، اول پول حج رو برمیداریم، او دلیل خاص داره. اما این در حج واجبه، در حجت الاسلام است که بر عهده آمده، نه این آقای سال اولی که هنوز حج برش واجب نشده ما بگیم مستحب، امر به قضا، امر به قضا مستحبه، امر قضا مستحب میسازه به این که از مال این بابا ورداری مقدم به دینش بدون اذن ورثه‌اش، اصلا مال این نیستی که، مال ورثه است به مجرد فوتش، چجور تصرف کنیم برای قضا؟ این قرینه رو چه کنیم؟ احسن تو؟ بله دینون صرف در ورثه بشه، اصلا دیگه اونجا صحبت نمی کنه، تصریح می فرماین امام در اونجا. ولذا این فرمایش صاحب عروه هم انصافا قابل التزام نیست و مثله فرمایش محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. پس بین این سه قول، قول مختار ما اینجا عبارت شد از این که این روایات در این مسئله فقط حج مستقر را میگیرد، حجی که استقر فی ذمته علی ذمته، اما کسی که امسال را افتاده مکه رفته این رو شاملش نمیشه. تا بعد انشاءالله و السلام علیکم.